بسم الله الرحمن الرحیم. 12 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 297، سطر 15، استاد اشتهاردی، 28/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای تبرک به روایات اهل بیت، یک روایت از حضرت رضا سلام الله علیه به مناسبت روز چهارشنبه، فی تحف العقول صفحه 345، طبع آخوندی به اصطلاح، فی ما روی عن الامام علی ابن موسی الرضا علیهم السلام. کراراً عرض شده است که تحف العقول حسن ابن علی ابن شعبه که در قرن چهارم بوده، معاصر با شیخ، کتاب را که نوشته به ترتیب همین معصومین، روایاتی که از پیغمبر و بعد علی ابن ابی طالب تا امام هشتم تا امام یازدهم، دیگه از امام دوازدهم چیزی نقل نکرد. در اون چه که از امام رضا سلام الله علیه نقل شده از جملش این است. این فهمان و سئل علیه السلام عن خیار العباد، سوال شد حضرت رضا سلام الله علیه از بندگان خوب خدا، که اونهایی که بنده خوب خدا هستن کیانن؟ فقال علیه السلام الذین اذا احسنوا استبشروا. 5 صفت در این جواب گفته شده است که علامت بندگان خوب خداست. یکیش این است که اذا احسنوا استبشروا، هرگاه که موفق میشن کار خوبی را انجام میدن خوشحالند. شاید این جهاتی نظر داشته باشد. یکیش این است که به خودش نمیبالد، عجبش نمیگیرد، بلکه بشارت به خودش میدهد که من موفق شدم که احسان کردم. دوم این که منت نمیگذارد. مثلا معمولا کسی که مهمون میشد خوشحالتر است تا اونی که میزبون میشد. میگن چند تا حسد در دل مهمون هست که هیچ کدومش در دل میزبون نیست، هزارون خیال میکند مثلا اینجور. حالا یک جهتش این است که اذا احسن و استبشرو، یعنی منت نمیگذارن بر کسی، به خودشون بشارت میدن، خودشون را خوشحال میشن که خوب است که من این کار خوب کردم، نه اینکه اون کار خوبی که در حق کسی مثلا انجام داده خودش را از او طلب کار بداند. این یک. و اذا اساءوا استغفروا، هرگاه کار بد میکنند طلب آمرزش میکنند از خداوند عالم، که این صفت را کسی دارا باشد علامت وجود صفت لوامه است. یکی از صفات نفس لوامه است، یعنی نفسی که انسان را سرزنش میکند، ملامت میکند، غیر از نفس اماره است که اون فقط امر به بدی میکند. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. لکن این وقتی که این حالت را دارد که کار بد میکند، توجه به مبدع پیدا میکند استغفار میکند. و اینم یک جهتی ازش استفاده میشه، این است که اگر کسی کار بد کرد نباید که اعلان یأس به خودش بکند، بگه که تو دیگه نمیشی، یه کار بد کردی دیگه نمیشی. نه، راهش این است که استغفرو، کار بد کرد ناامید نباشد، یک مبدعی را منتظر و مبدعی را امیدوار باشد که از اون مبدع این کار بد قابل برگشتن هست. لازمش این است که حالت ندامت در نفس انسانی پیدا می شد و خودش را ملامت می کند و به زبان استغفار جاری می کند. چون استغفار، شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب در بحث غیبت عنوان کرده است که توبه استغفار هم لازم دارد یا نه. کسی که توبه میکند استغفر الله ربی مثلا یا بزمیمه و اتوب و الیه، این هم شرط است. ایشون میفهمان استغفار تقریبا مضمون کلام رو هم رفته، سیقه توبه است نه خود توبه. نظیر این که آدم جنسی را میخواد بفروشد و اون میخواد بخرد، به تو و قبل تو به اشرا نیست، این سیگه بیع است. انکه تو و زوج تو قبل تو این عقد نکاح نیست، این سیگه نکاح است، سیگه است، یعنی سیگه شبو، یعنی این لفظی که کاشف از وجود معناست. این کسی که میگه فروختم کشف از این میکنه که در باطنش هست که میخواد اینا منتقل کنه. اونم که میگه خریدم در باطنش هست که میخواد که تقبل کند و در به عزا او سمن بدهد. اون داد و ستد، اون دادن و گرفتن، سوداگری به اصطلاح که معامله میکنه، میدند و میستند، حقیقت معامله داد و ستد است. و این داد و ستد سیگه لازم داره، سیگهش به تو و قبل تو. استغفار شبیه اینه، حقیقت توبه استغفار نی، استغفر الله ربی تو، بلکه حقیقت توبه ندامت است و پشیمانی است و حالتی است در نفس انسان که انگشت ملامت به دهن میگذرد و میگذد و خود دلخوره پیدا میکنه که این چه کاری بود ما کردیم. اینم شد که دو نفر برادر میگن بودن که یکیش بسیار مرد متقی و خوب بود، یکیش هم بسیار گرفتار معصیت و مبتلای به شیطان. اونی که معصیت میکرد در اتاق پایین مینشست، دو طبقه بود در زمان بنی اسرائیل مال قبل از اسلام، و اونی که بالا معصیت میکرد در طبقه فوقانی. یه روز اینا هر دو تو فکر افتادن در ساعت واحده. اون بالایی شیطانه وادارش کرد که خودت این همه نماز خوندی، این همه آدم کجا را گرفتی، چی شد اون وقت؟ این شد کار این همه باش برو پایین ببین مردم چی کار میکنن، تو هم خود تا قاطی مردم کن، یه چیزی گیرت. برادر پایینی هم در فکر افتاد که آخه این هم شد زندگی، این همه معصیت. اون برادر بالایی معصیت کار بود، برادر عبادت. اون معصیت کاره در فکر افتاد که این شد کار یه اون معصیت، برو بالا ببین برادرت این همه کارهای خوب میکنه، خب اون کجاش عقب است که تو عقب موندی. این خود با خودش حدیث نفس میکرد و شروع کرد از پله ها بالا رفتن. اونم گفته بود این همه عبادت کردی کجا را گرفتی، حدیث نفس میکرد و از پله ها پایین میامد. وسطای پله حضرت عزرائیل مأمور شد قبض روح هر دو را کرد. در روایت میفهمان اون آدمی که تا آخر اون معصیت میکرد اهل بهش بود، این یکی تا آخر عمر عبادت میکرد اهل جهنم. چرا؟ اینکه هر دو پشیمون شدن. اینی که معصیت میکرد از معصیتش پشیمان شد، اونم که عبادت میکرد از عبادتش پشیمون شد. خودم عبادت که میکنه پشیمون بشه که این همه عبادت کردی کجای دنیا را گرفتی، این خب معلوم میشه که همه را هدر کرده. فجعلنا و هبا ام منصورا، و این ریشش به این کلمه برگشت میکند که حالت نفسانیه که انسان دارد نسبت به هر عملی، اگر ندامت نسبت به اون عمل پیدا کند، اگر کار خوب باشد هدر میره، کار بد باشد گذشت میشد. و این معنای و اذا اساءوا استغفروا، یعنی علامت بندگان خوب این است که هرگاه کار بد میکنند اینها توجه پیدا میکنند که این کار بدیه، قهرن نفسشون وادار میکند او را به استغفار، و فاز استغفارش سیگه لفظیشه که کاشف از وجود معناست در نفس این شخصی که ندامت پیدا کرده. حقیقت و توبه ان ندم در روایت هم از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه نقل شده است که حقیقت توبه ندم است. و در دعای امام زین العابدین در اون 15 دعای هفتگی که دارد میگد الهی این کان ندم من توبه، اگر پشیمانی ندم من از ذنوب، اگر پشیمانی از گناهان توبه است، فانا اندم النادمین. امام زین العابدین عرض میکند میگه این کان ندم من از ذنوب توبتن فانی والله قسمم گویا دارد اندم النادمین، من از همه پشیمون ها پشیمون ترم، یعنی من از همه توبه کننده ها توبه کننده ترم. حقیقت توبه ندامته، کاشفش استغفارش است. اینم صفت دوم. سوم، و اذا اعطوا شکروا، هرگاه عطا می شوند. این اعطوا دو جهت، دو بعد اصطلاح دارد، دو جور می شود که پیادش کرد. یکی اعطوا من الله، یکی اعطوا من الناس. اگر نعمتی از جانب پروردگار به او داده می شود، این نعمت را شکر گذاری کند. و در کلمات قصار امیرالمومنین سلام الله علیه که حالا عبارت عربی شدم نیست، سابقا ما پنجم جمعه کلمات قصار نهج البلاغه را می خوندیم، یکی از جملات حضرت نیست که علامت بقاء یک نعمتی و شکر گذاری اون نعمت، هر نعمتی را که انسان شکر گذاری کند امیدوار باشد که این ادامه داره، و اگر اون نعمت را شکر گذاری نکند امیدوار بقایش و ادامهش نباشد. این نعمی که خداوند عالم به بندگانش مرحمت میکند غیر از نعمت حیات و وجود و عقل و بقیه نعمتهای جزئیه دنیویه و اینها، بعضی وقتها بغتتن مثل حالی به حالی شدنه، یعنی یه تحولی در اجتماع پیدا میشه که اون تحول خواه ناخواه معصیت را کم میکنه. بنده کرارن یه چند دفعه در خدمت آقایون عرض کردم سابقا که ماها هر کدوم موفق میشدیم برای تبلیغ ایام تبلیغی که این دهه عاشورا دارد میاد، خیلی باید بگیم که کشف حجاب نکنید، شراب نخورید، جوانان نماز بخونید، چه کار کنید. الان این تبلیغات نمیخواد، نه کشف حجاب هست، نه شرابخونه هست، نه سینما هست، نه جوانها دنبال لهویات میروند و نه دنبال شهویات بر حسب نو میروند. این تبلیغات از سفرش برچیده شده تا حدودی در این مملکت ما به برکت این خون شهدا و به برکت این تحولی که پیدا شده. اما اگر ما عوض این شکر گذاری و عوض این که مردم را متوجه و بیدار بکنیم، خدای نکرده یک قری، یک نقی، یک ایرادی، یک چیزی که در نظر مردم کاسته کند این حالت فعلی را، و این حالت فعلی را اون کسانی که از 60 و 70 60 سال کمتر سن دارن درست توجه ندارن که چیه. اگر زمان پهلوی یادشون بود و اگر اون زمان بابا بزرگ اون زندیق اول را متوجه بودن که چه بلایی به سر اسلام در آورده بود و اگر حق بازی های این زمان دومی را توجه داشت که از چه راهی جوانها را منحرف و منصرف میکرد از طریق مستقیم، الان وقت قدردانی میکنه. و اما اون عده‌ای که در این بحبوحه بعد از شهادت 70 هزار نفر تا انقلاب به اصطلاح پیدا شده است، اینا حالا نمیدونن چه جوری بوده، اصلا مطلب از چه قرار بوده. اگه انسان بداند که اون زمان چه جوری بوده، الان قدرش را میدوند و به این زودی ها مردم را منصرف نمی کند و دنبال نقطه ضعف نمی گردد و دنبال افرادی که در یک جای مثلا اداره یا غیر اداره یا اهل علمی یا قاضی یا خطای ازش سرزده، او را به رخ جمعیت نمی کشد. اساس مطلب را باید به مردم حالی کرد و در روستاها و قریه ها و شهرستانها و شهرها جمعیت پیرمرد دارد، قدیم دارد، جدید دارد، بگید پیرمردای قدیم شما همون قدیمیتون یاد بیارید بستون دیگه موعظه نمیخواد. بله، جوانها را باید متوجه کرد که قبل چه خبر بوده و اما پیرمردا خوشون یادشونه، علمایی که سنشون چنین و چنانه اونا میدونن در ایران چه اوضاعی بر سر روحانیت و اسلام و مسلمین و مدرسه و دین و مذهب و همه را ملعبه و روحانیت را ستون پنجم و زیادی معرفی می کردن. این ها وقت الان که این نعمت را خداوند عطا فرموده است که به آسانی شما می توانید مردم را متوجه به احکام اسلام بکنید، به قرآن، به تفسیر، به روایت، این شکر این نعمت. شکر نعمت نیست که آدم اذا بلغت الحلقوم برسد قضا بگه خدایا شکر، این خدایا شکر خواهی یه چیزی خیلی پوست پیاز میگن در زمستان باز در مقابل هیچی خوبه. اما حقیقت شکر همون است که در تهذیب المنطق که از شکر و صرف و جمیع ما انعم الله علیه فی ما خلق لاجله، شکر عبارت از مصرف کردن اون چی که خدا به انسان عطا فرموده در اون جهتی که خلق لاجله، هر عضوی را در محل خودش بکار دادن، این شکره. از جمله همون اعتقادات است که اعتقادات مردم را نسبت به علما، نسبت به روحانیت، نسبت به مراجع، نسبت به حکومت محفوظ نگه دارند و زود مادیات را به رخ جمعیت نکشند. و اگر کسی را دیدن مادیات را به رخ جمعیت میکشه، در خلوتی موعظه و پند اندرزش کنند، اگر چارش نمیشد عرض کنم که دفعش کنند، که با الان موقع این صحبت ها نیست. مرحوم مولا رحمت الله کرمانی که حاشیه بر رسائل زده، این حاشیه رحمت الله که میگن دادا، ایشون در یک جای رسائل نوشته است که من در یک جا فهمیدم که مفهوم حجت است. در کجا؟ در نجف که بوده، میگه در نجف که بودم در یه باقی بود، دو تا بچه ارسکان در دم باق، این بچه ارسکان به اون یکی میگفت که تعال نلعب، گفت که میگه بیا بازی کنیم، اون یکی گفت اینجا جاش نیست. میگه من فهمیدم که بازی کردن اینجا نیست، اگه کسی میخواد بازی کنه باید اونجا دورتر کنارتر مثلا دیرتر. میگه فهمیدم که اینجا جاش نیست، این جای دیگه جاش. الان باید به این کسانی که اینجا باید که الان موقع این ایرادانی، الانی که 70 چند هزار قبل از انقلاب و نمیدونم چند هزار بعد از انقلاب و این همه معلول و مصدوم و مجروح و این همه بازماندگان و شهدا و این همه کوچه ها و خیابون ها همه به نام شهدا تموم شده، ما بیاییم و بگیم سیب زمینی گرون شده، چی ارزون شده، اشیا یدکی گیر نمیاد، چی از این حرف هایی که ذهن مردم را منصرف کنیم و به خیالشون که از بهش اینا را منتقل کردن به جهنم. اگر برای اشیا یدکی و برای این بود که فرعون همه چی بود که، پس اینه که علما قیام کردند و اقدام کردند و تحول دادن حکومت را برای این است که ما تحول پیدا کنیم و الا اسم حکومت تحول پیدا کند، برای این کسانی که در اونجا زندگی میکنند به همون حالت سابقشون باقی بمونند فایده ای ندارد. لا یبقی علی الاسلام الا اسمه میشد، فقط اسم خالی خالی عوض کردن. اسم گفتی رو مسما را بجو، مثنوی معلمی میگوید آدم اسم میگد باید این اسم را نشونی قرار بدهد برای مسما، اون واقع مطلب صاحب اسم را دنبالش بگردد. خدا میگد خدا را بجوید. قیامت میگوید از قیامت بترسد. جهنم میگوید از جهنم بترسد. نه لفظ جهنم و بهشت و لفظ خدا و پیغمبر های بگذرد بشد. لذا میفهمند که یکی از علائم خیار عباد این است که اذا اوتو شکرو و اذا ابتلو، علامت چهارمش این است که هرگاه گرفتار شدن، مبتلا شدن، یک فشار مادی، فشار بدجسمی، فشارهای دیگر اولادی اینا برشون وارد می شود، اینا شکیبایی اختیار بکنن، صبر بکنن. و اذا ابتلو صبرو، ولی باید صبر بکنن به محض این که یه پیش آمدی میکنه انسان از بی تابی بکند و از صبر بی صبری بکند، این به مقاماتی نمیرسد. یعنی اگر کسی میخواد جز خیار العباد بشود، طرف اینیه، گاهی نعمت بهش میدن و اما الانسان اذا ارز کنم که مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، اینجوری نباشد که یقدر روزی برش تعیین میشود بگد ربی اهانن، خدا مرا خار کرده. وقتی که یه قدید کار بار دنیاش خوب میشه بگه ربی اکرمن. این مال حیواناته، حیوانات سر آخرم اگر صاحبشون هر روز جو و مثلا بساطی نابدد اونم میگه ربی اکرمن. اون یکی هم که اعتنابش نکنی میگه ربی اهانن با زبان حالشون، نه با زبان قالشون. اینا به حسب واقع میگن. اگر انسان همینجوری باشد که اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه، روزی را برش تنگ بکند بگد ربی اهانن، چرا خدا با من اینجوری رفتار میکنه، با اینکه خدا گفته ولقد کرمنا بنی آدم، پس چرا مرا اینجوری میکنه، این مال حیواناته. از این جهت میفهمان که و اذا ابتلو صبرو، وقتی که مبتلا و گرفتاری شما، مقاماتی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به دست آورده است و خداوند هم به پیغمبر شخصا امر کرده و تبع ملت ابی که ابراهیم، هم به ماها امر کرده که و تبع ملت ابی کم ابراهیم، این دو جانبه خدا گطرعی نیست، جزافی نیست، یه اومخشی مخصوصی با حضرت ابراهیم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، اون وقتی که از امتحان بیرون آمد و حضرت ابراهیم را خداوند عالم مبتلا کرد، یعنی امتحانش کرد به یک کلماتی که در تفسیر مراجعه بفرمایید که این کلمات چه بوده که خداوند عالم ابراهیم را به او مبتلا کرد، همه را به نوع تمام کمال همش نمره 20 گرفت، به قول امروزی معدلش 20 بوده، 19 و نیم هم نبوده. فاتمهن، همه این کلماتی که خداوند عالم او را امتحان کرد، فاتمهن، خدا میگه فاتمهن. اون وقت قال انی جاعلک للناس اماما، من تو را پیشوای مردم قرار میدم، برای خاطر اینکه اتمام این امتحانات را کرده و این ابتلاعات را اتمام کرده. هر کسی از مقامات انبیا پایین آمده به درجاتی که دارن، که اختلاف درجاتشون به عدد نفوس الخلائق است، اگر از امتحان درآمد به همون اندازه‌ای که از امتحان درآمده، خداوند تبارک و تعالی او را یجعله یه چیزی. و اما اگر سانچه اینجوری نباشد نه. پس اینم جمله ششم میشد. هفتمیش و اذا غضبوا عفوا، در روایت دارد که حضرت نوح پس از آنی که نفرین کرد و علی همه قوم، یعنی به دستور خدا، خدا جلو تابش فهمود که اینها دیگه به درد نمیخوره، هر چه بمونن کافرند. بعد گفت بعضان که فهمید که خداوند اینجوری واقع بینه و دارد اطلاع بش میدهد، گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا. خب این دعاش هم مستجاب شد و همه غرق شدن به استثناء آخرین درجهش 70 نفر، 950 سال پیغمبری 70 نفر. خیلی خوب، به استثناء اینا حضرت نوح دیگه تبلیغ نمیخواست، یه همینطور بیکار مونده بود. یا خب اونایی که تبلیغی بودن که همه جهنمی شدند و 60 نفر هم که ایمان آوردن دیگه، بر حسب بعضی روایات شیطان آمد خدمت حضرت نوح. شیطان رها کن مطلب نیست که عرض کنم که دنبال انبیا هم می رود. در اول تفسیر فخر رازی در قبل از آنی که وارد در تفسیر بشود مقدماتی دارد. در یکی از مقدماتش بنده دیدم در جلد اولش از پیغمبر اکرم جزء اسرائیلیات هست این حدیث، میگه شیطانی آمن بیدی، یعنی اون شیطانی که مأمور به منه به دست من ایمون آورده، به من دیگه کار نداره پیغمبرا. یعنی هر کسی یه شیطان مخصوص به خودش دارد، باید بکوشد که اون شیطانه را زمین بزند. 24 ساعته در جنگن. اون وقت این آمده بود سراغ نو، سراغ انبیا می آمد دی سراغم. آمد سراغ نو گفت سه تا نصیحتت میکنم، منظورم حالا کاری شده است که بله از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یعنی عوض این که بیاد گولش بزنه نصیحتش میکنه، یعنی این اکاس پیدا کرده. اون معنویت و ملکوتیت نوح نبی تأثیر تر شیطان کرده که شیطان وارو ندارد چیز میکند، ولیکن در این حال از روایت استفاده میشد که شیطنتش تو دلش بوده. سه مطلب را گفت بهت میگم، سه ومی را جبریل آمد گفت گوش نده. یکیش این است که هر وقت غضب میکنی من اونجا خدمتون هستم، منظورم و اذا غضبوا عفوا، هر وقت انسان غضب میکند شیطان اونجا حاضره، نمیگذارد که مساوی غضب کند. مثلا به من که فوش میدن پدرت همچه، خب اسم پدر رو میان ناراحت میگه خودتو 70 پشتت، این 70 پشتت غضبه. خب بگه پدر خودت همچه دیگه 70 پشت همچه خودتو همه یه نمی فران، اینا غضبه. غضب یعنی از اون حدودی که خداوند تبارک و تعالی مقرر کرده آخرین درجه است. این است که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، هر کس که بر شما تجاوز میکند شما هم به همون اندازه مرخصید تجاوز کنید. اما دیگه دو برابر پیغمبر اکرم در آیه حمزه سید الشهدا که با اون وضع فظیع شهیدش کرده بودند و آمد خیلی ناراحت شد و عبا را کشید به قد مبارک حضرت حمزه، خیلی رسا بود، عباش کفایت نکرد، در بیابون علف جمع کردن که پوری پاهاش بیندازن که خواهرش صفیه که میاد ببیند ناراحت نشه. اون وقت پیغمبر قسم خورد برای این که من باید 70 نفر از این کفار را اینجوری کنم که حمزه را جگرش را داره برده بودن، گوشش را بویده بودن، دماغش را بویده بودن، دستهاش را بویده، اعضا و جواره همش را مسلح کرده بودن. پیغمبر خیلی ناراحت شد، برای ناراحتی این کار کرد که اون خواهرش ناراحت نشد. آیه شریفه همین فعتدو علیه شان نزولش اینه که اگر تو میخوای تلافی در بیاری باید اما یک نفر اینجوری کن، یه باقیش باید روز قیامته. در آخر آیه زیرش میگه اگر ببخشید بهتره، و ان تعفوه به نظرم اقرب لتقوه یا هم چیزی قریبی به این مضمون که اگر چانچه انسان ببخشد بهتره. بنابراین حتی پیغمبر هم حق ندارد تجاوز بکند، با اینکه تجاوز پیغمبر برای شهوات نفس و خواسته نفس نبوده، برای ارزش حضرت حمزه بوده، تا چه برسد به ماها. غضب که میکنیم از اندازه میفهمان که تجاوز نکند. و اگر از این حال، حالا بهترش این است که این جمله فرموده و اذا غضبوا عفوا، علاوه بر این که سر به سر و نمیخواد تلافی در بیاره عفوش میکنه، میگه بخشیدمه، که در این حالات در ائمه علیهم السلام نقش شده است که دیگه دیر میشد عرض کنم روایاتش را، که اینا این ایجاد ناراحتی که برای ائمه بعضی از ائمه میشد اینا عفو میکردن، علاوه بر این که تدارک نمی کردن و تلافی نمی کردن عفو می کردن. این هم صفت هفتمی خیار العباد، و امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ماها را موفق به این صفات حسنه بفرماید. بله، بله، حالا اصل مطلب می فهمان که والمصنف هنا اختار القول الاخير، اینو که خوندیم. اما رد على الزوج، مسئله این بود که اگر وارث منحصر زوج یا زوجه باشد ارث به کی میرسد؟ چهار قول بود. اونی که مصنف اختیار کرد فرمود که سهم الارث خودش را که زوج میبرد، این نصف را که میبرد، اون نصف دیگرش هم در زمان حضور و غیبت انتقال به زوج پیدا می‌کند و در زوجه در زمان غیبت انتقال به زوجه که زوجش بمیره و در زمان حضور انتقال به امام علیه السلام. وقت نتیجه است فی زمان ناهازا مثلا انتقال به زوجه پیدا میکنه به فسب فتوای مصنف. اما سه قول دیگر که مطلقا بر نمیگردد، مطلقا بر میگردد یا به زوج بر میگردد در حال حضور و غیبت و به زوجه بر نمیگردد در حال حضور و غیبت، این سه قول و با این قول چهارمی که مصنف اختیار فرموده، حالا میخوان تفصیل بدن و مدرک هر یک از این اقوال را ذکر بفرمایند. مدرکش اخباری است که مختلفه و هم نحوه جمع بین اخباری که علما غیر فرزندان معصومینشون نمیدادن، یعنی امیرالمومنین به امام حسن، امام حسن به امام حسین، امام حسین به امام جلالالدین، همینجوری به ائمه تا زمان امام صادق که روایات استفاده میشه که تا پیش از صادق این کتاب بوده، از امام صادق به بعد ندیدیم در روایات مثلا ولو حضرت رضا با اینکه یه توسعه در اون زمان دیگه کتاب علی اسمش رو ببرد، اما تا اون زمان بوده و پیش ائمه بوده، یعنی میتوانستن اسم ببرند و چیز بکنن، لکن به احدی تحویل نمیدادن. حتی در بعض روایات ابو بصیر میگه گفتم یا ابن رسول الله بده ببینم، گفت نه ببین اینجا اینجوری نوشته، نمیدم کتاب نگه میداد و میگفت خودت ببین. از جمله این مسئله ارث زوجه، میگه کتاب فرائض علی علیه السلام اونجا نوشته است که از زوجه یهود المال کله، زوج حیازت میکند و جمع آوری میکند همه مال را، معناش این است که نصفش که بالفرضه نصف دیگرش هم برمیگرده به او، به شرط اینکه کسی دیگه همراهش نباشد. این اذا لم یکن غیره، ولی امام علیه السلام با شامل نمیشه، بزنید اینکه امام هست این زید نمیخواد این اذا لم یکن، حجت خدا تا روز قیامت هست. این اذا لم یکن غیره یعنی از منصوبین و قومخیشهای مثلا نسبی و اینها کسی دیگه نباشد. بله میفهمان که انهو بره علیه، یعنی حضرت صادق قرائت کرد بر ابو بصیر چیزی را، فرائض علی علیه السلام را، فعضا پس ناگهان در اون فرائض این جمله بود از زوجه یهود المال کلهو ازالن یکون غیره، این دلیل بر یک قسمت فرمایش مصنف است که در زمان حضور و غیبت تفسیرم نداده مال برمیگرده به زوج. و اما تفصیل فی زوجه که مصنف گفته است که زوجه در حال حضور ما بقیه را نمیبرد و در حال غیبت میبرد، فلل جمع بین روایت ابی بصیر، باز همین ابی بصیر یه روایت دیگری نقل کرده با یه روایت دیگری جمعش اینجوری اقتضا میکند، بین این روایت و بین یه ابی بصیر دیگر که بعد نقل میکنند، این روایت اولی که ابی بصیر عن الباقر علیه السلام انه سأله عن امرأة ماتت، سؤال کرد از امام باقر زنی مرده است، و ترکت زوجها، حالا صدرش زوج وارث نه زوجه زید حدیث، و ترکت زوجها ولا وارث لها غیره، وارثی برای اون زن غیر از اون زوج نباشد. قال علیه السلام اذا لم یکن غیره فله المال، این هم مثل امر باید قبلی، اون یکی جملهش محل استشهاده. و المرأت لها الربع، فرمود زن چار یک میبره و ما بقیه فلل امام، باقی موندهش مال امامه. و همچنین و مثل ها روایت محمد ابن مروات عن الباقر علیه السلام، بین این روایت و بینه برای جمع بین این و بین صحیحت ابی بصیر عن الباقر علیه السلام انه قال لقال له، ابی بصیر به حضرت باقر عرضه داشت چی گفت؟ گفت رجل مات و ترک امرأتا، مردی مرده است و زنی را، لابد اگه امرأتهو هم نبا نسخه ها امرأتهو ندارید شما، امرأتن ته گرده اینجا، و ترک امرأتن یعنی زنش را، ولی یه زنی جا گذاشته در زیر آسمان که اون فرد زن خودش را جا گذاشته، و ترک امرأتن یعنی امرأتهو، قال علیه السلام المال لها، اون روایت گفت که لها ربع، این روایت میگه المال لها، جمعش گفتن این است که لها ربعش یعنی زمان حضور، المال لها یعنی زمان غیبت، این هم اینجا. به حمل هازهی، یعنی این روایت دومی، این صحیحه، علی حالت الغیبه و زینکه، اون دو روایت که ابی بشیر و محمد ابن مروان، علی حالت الحضور، چرا؟ حذرن من التناقض، برای دوری جستن از تناقض، که مخصوصا راوی و مروی عنهش هم یکیه، راوی اولی ابی بشیر، مروی عنهش امام باقر، راوی اون یکی هم ابی بشیر، مروی عنهش امام باقره. وقت برای اینکه تناقض گویی از متکلم واحد نشده باشد، میگیم یکیش حال غیبته، یکیش حال حضور. والمصنف فی الشرح، این دلیل قول مصنف، والمصنف فی الشرح اختار القول الثالث، مصنف در شرح اختیار کرده قول سوم را. قول سوم کدومه؟ المشتمل، اون قول سومی که یعنی بر زوج رد میشد مطلقا و بر زوجه رد نمیشد مطلقا. المشتمل علی عدم رد علیها مطلقا، قول سوم این است که زن چه در حال غیبت امام، چه در حال حضور امام، زیادی برش رد نمیشه. در حال غیبت هم به نوابش، به هر جوری که سایر اموال امام علیه السلام مصرف میشه، اینم جز اونا میشه. محتجن، در حالتی که مصنف احتجاج کرده به ما سبق، یعنی به اون روایتی که گفت اضافیه ها از بله، همون روایت اولی که گفت که المرأت لهر روب، همون روایت دومی که گفت و اما تفسیر فلل جمع بین روایت ابی بشیر الباقر، روایت اولی ابی بشیر که گفت المرأت لهر روب، نفهمود در زمان حضور یا در زمان غیبت. بله این یکی. بله فإن ترک الاستفسال دلیل العموم، امام که استفسال نفرموده، نپرسیده که زمان حضور میگی یا زمان غیبت میگی، دلیل بر عمومه، یعنی در هر دو حال زیادی نمیبرد. ولی الاصل، یکی هم شک میکنیم که این انتقال پیدا میکند یا پیدا نمیکند، اصل عدم انتقال اون مال است به سوی زوجه، زائد به آنچه که خداوند مقرر کرده. الدال، اون اصلی که دال است بر عدم زیاده علی المفروض. و خبر الرد علیها مطلقا، میگه خب این یکی روایت ابی بشیر را که صحیح هم بود، گفت که المال لها، ظاهرش نیست که همه مال برای اوست، میفهمان خبر الرد بر اون زن مطلقا که اونم اطلاق دارد چه زمان حضور چه زمان غیبت، که مصنف جمعش به این قرار داده است که المال لها یعنی فی زمان غیبت، لها روب یعنی فی زمان حضور. ایشون میفهمان که این نمیشد. و خبر الرد علیها مطلقا و این کان صحیحا الا ان فی العمل بهی مطلقا اطراحا لتلک الاخبار، عمل کردن به این خبر به قول مطلق، طرح اون خبری لازم میاد که میگد که ول مرعت لهر روب و ما بقیه فلل امام. خب این خودش تفصیل داده که روب اشمال اینه، ما بقیش مال امامه. این یکی روایت که میگه المال لها، اگه بگیم به قول مطلق المال لها، این عرض کنم که اطراح اون روایت لازم میاد. در مقام جمع بین روایتین باید یه جوری کرد که همه مزامین روایات جمع بشد مادامی که ممکنه، و اگر چانچه ممکن نیست اون وقت یکیش تر کنیم. خب اینجا ممکنه جور دیگه جمع کنیم. الا ان فی العمل به اون خبر صحیحه ابی بشیر مطلقا، یعنی چه برای حضور و چه برای غیبتش، ما بگیم المال لها اطراحا لتلک الاخباری که میگد لهر رو و ما باقی للامام. والقائل بهی نادرون جدن، گوینده اینم که به قول مطلق حضورن و غیبتن بگوید که مال امام چه زوجه است، اون سر و به دیگرش مال زوجه است، خیلی کمه، قائلش خیلی کمه. و تخصیصه، و حالا این و تخصیصه تقریبا جواب از این جمعی است که دادن، گفتن اون روایت ابی بشیر که میگه المال لها لهر روب یعنی در زمان حضور، این یکی روایتی میگه المال لها یعنی در زمان غیبت. ما اگه بیم تخصیص بدیم او را، یعنی بگیم که در زمان غیبت المال لها، به حالت غیبت بعیدون جدن. چرا؟ به جهتی که این روایت ملاحظه کنی، روایت صحیحه ابی بشیر را، گفت انه قال رجل مات، ایشون یکیش این کلمه را میگه، میگه مردی مرده، نه مردی میمیرد. یه دفعه آدم فرضیه فرض میکنه، مثلا رجل شک بین الثلاث و الاربع، نماز خونی نیست، شک کنی، فرضیه است. یه دفعه است که نه، حادثه خارجیه را میخواد بپرسد، میگه رجل مات، یه مردی مرده، زنی جا گذاشته، امام فرموده المال لها. ما وقت بگیم که اینی که مردی مرده یعنی الان المال لها، نه اینی که این سائل سوال کرده، نه، بلکه در زمان غیبت. چرا؟ به جهتی که این روایت را ایشون میفهمان از امام باقر، یعنی قبل از ایشون ابن ادریس گفته این روایت را از امام باقر علیه السلام سوال کرده. امام باقر اوائل زمان امامتشون تا اندازه مبسوط الید بودن، یعنی میتوانستن اموال امام به عنوان ولایت ها، اموال شخصیشون هم که اونا میگرفتن، اما اموال امام به عنوان ولایت میتونستن شیعه ها به اینها برسونن، به جهتی که اللهم اشغل الظالمین بالظالمین شده بود و واجعل الائمه من بینهم سالمین، یعنی اواخر انقراض سلطنت بنی امیه بوده و اوائل انعقاد سلطنت بنی عباس بوده. اون ابوالعباس صفا و اون یکی مختار ابن ابی عبید سوق سقفی و تشنج در همه شهرستان ها و توابین و فلان گل و قاطی هم مملکت شلوغ بود. اون زمان امام باقر وقت گیره بود و احکام خدا را بیان میکرد. اون زمان شیعه های معدودی که از محضر ایشون استفاده میکردن، مضمون تقریبا بیان ابن ادریسه، اینا میتونستن که اون چیزهایی که مخصوص امام علیه السلامه بیارن به محضرش بدن. معذالکه امام محمد باقر تا امام زمان که زمان غیبت میشد چند امام فاصله است. اون وقت امام الان بگوید المال لها، یعنی اینی که تو الان سوال کردی، این نه، این المال لها نی. اگه یه همچه پیش آمدی در بعد از زمان غیبت کبرا پیش آمد کرد، اون وقت المال لها. ابن ادریس گفته این سوال جواب ابعد من ما بین المشرق و المغرب، از امام باقر بپرسن و رجلان ما تبسیقه ماضی بپرسن و امام باقر جواب بدهد که این سوال تو الان جواب ندارد، نمیگه، ساکته، لکن اگر در زمان غیبت همچه پیش آمده کرد المال لها. الان چی؟ هیچی جواب نداده. و این که اون وقت میتونستن امام باقر بفرمایند که خب بیارید باقیشو بدید به امام، میتونسته بگوید و نفرموده. این دلیل بنش که مطلب اینجوری نیست که این حضرات اینجوری معنا کردن. میفهمان و تخصیصه به حالت الغیبه بعیدون جدا، وجه بودش لان السؤال فیه للباقر علیه السلام، این صحیحه ابی بصیر، فی رجل مات نه یموتو به صیغه الماضی و امرهم علیهم السلام، یعنی کارهای ائمه در زمان حضرت باقر که اوائل انعقاد بن العباس بوده و اینها را آزاد گذاشته بودن، هین ازن ظاهرون امرشون آشکار بوده، یعنی تقیه کمتر بوده و دفع الیهم ممکنون، دفع به سوی اونها ممکن بوده. فحملهو، پس حمل این حدیث را علی حالت الغیبه که اون غیبت متأخر از زمان سؤال است، ان میت بالفعل، اون میت بالفعلی که زمان حضرت باقر تقریبا سنه 183 همین را بوده، از سنه 183 یا 75 را تحقیقش آدم نی تا زمان 265 که اول غیبت صغرا بوده و 70 سالم زمان غیبت صغرا بوده، اضافه کنی 300 خورده میشه. از اون 300 خورده ای اصلا 150 شا 170 شا استثناء بکنی، بازم بیش از 100 سال میمونه. اون وقت بعد از 100 سال وظیفه بعد از 100 سال را امام دارد بیان بکنه. این میفهمان که ابن ادریس گفته از بین مشرق و مغرب دوریش بیشتره و دفع الیهم ممکن، فهملش بر حالت غیبتی که اون غیبت متأخر از زمان سؤال از میت بالفعل بوده، متأخر از بوده به از یدم معتن و خمسین، یعنی بیش از 150 سال فاصله بوده، ابعد کما قال ابن ادریس من ما بین المشرق و المغرب. خب پس این هم گفتن درست نیست که زمان، این روایت را گفتن که مطلقا میگیم که المالو چی، این روایت عمل نمیکنه، المال لها نمیگیم، میگیم الله رابقه و ما بقیه فل امام، او را باید عمل بکنیم، بذاری این یکی قائلش نادره. این میگه و ربما حمل على كون المرأه قریبتا، این روایت صحیحه ابی بصیر را که رجل مات باشد، گفتن معلوم میشه که اینی که حضرت فرموده المال لها یک قوم خشی دیگری هم این زن با شوهرش داشته، مثلا دختر عموش بوده و این هیچ کسی ندارد، این هم زنش هم دختر عموشه. این در باب اجتماع سببین اواخر کتاب ارث ذکر می‌فرمایند که گاهی وقتا انسان به دو عنوان ارث می‌بره، هم شوهر هم پسر عمو، و این هیچ کسی ندارد الا این شوهری که این صفت داره پسر عموست. هم از جهت شوهر بودن ارث می‌بره، هم از جهت ابن العم بودن ارث می‌بره. اون وقت گفتن این روایتی که حضرت فرموده المال الله از این قبیل بوده، قوم و خویشش بوده زن شوهر. می‌فهمان و رب ما بله حمل این حدیث صحیح ابی بسیط بر بودن مرأه قریبتن للزوج، و ایشون می‌فهمان و هو بعیدن عن الاطلاق، یعنی استفسار نفرموده، مطلقا گفته المال الله الا انه وجه فی الجمع، چیزی که هست این وجه جمعی است که به کلی اطراح روایت لازم نیاد. و من هذه الاخبار ظهر وجه القول بالرد علیه ما مطلقا، اونایی که میگن که چه زوج چه زوجه، چه زمان حضور چه زمان غیبت، باید رد به همین ها بشد، نوبت ارث به امام علیه السلام میرسه، همین روایت دیگه. به جای اینکه اون دو تا روایتش بود که المال للزوج، این یکی هم که میگن المال لها، هر دو هم اطلاق داره، حضور و غیبت هر دو شامل میشه، هم در زوج جدا روایت داریم المال له و هم در زوجه جدا روایت المال له، هر دوش هم اطلاق داره. به اطلاق این دو روایت از طرفین تمسک شده است که به امام علیه السلام ولو در حال حضور بر نمیگردد. و من هذه الاخبار ظاهر میشود وجه قول به رد بر هر دو مطلقا، یعنی حضورم و غیبتن، کما هو ظاهر المفید شیخ مفید و روا جمیل فی الموثق عن الصادق علیه السلام لا یکون الرد علی زوج، اینم قول اونایی که میگن هیچی رد نمیشه، نه به زوج نه زوجه، میفهمان نمی باشد رد بر زوجی و نه زوجه ای، و هو دلیل القول ثانی که عدم الرد است مطلقا. و اشهر این اقوال از ثالث است، اشهر اقوال قول ثالث است که بر زوج رد میشود مطلقا و بر زوجه رد می شود، رد نمی شود مطلقا. و اما قول مصنف این بود که بر زوجه رد نمی شود الا فی حال الحضور، در حال حضور، یعنی رد نمی شود الا فی حال غیبه، و اما در حال حضور رد نمی شود. این هم مدرک این اقوال چهارگانه. بله. ولا اول فی الفرائض، شنبه قصد دارین آقایون تشریف بیارن بخونیم یا نه؟ بله سافرت شنبه که وقت سفر نیست، هر کی میخواد یه قصد دارید بخونیم اول تأثیر تا سر یه فصلکی میرسه. میدونم تعطیلش رو میدونم، کار عنوان تعطیلی نمیخوام سر مطلب برسه، اما هر کار تا سر مسائل اون خمس مثلا. بله بله، حالا یه مقدارش رو میخونیم، شنبه هم بخونیم تا سر مسائل خمس میرسیم. خب فرمودن دو مسئله است، دو مسئله، یک مسئلهش اول بود که از اختصاصات عامه است، این دو مسئله، یکی هم مسئله تعصیب بود، دومیش مسئله اوله. حالا میخوان که وارد مسئله اول بشن. اول عبارت از این است که اون مقدار فرضیه‌ای که خداوند عالم مقرر فرموده است برای ذوی الفروض کفایت نمی کنه، عدد را یا باید بالا برد یا باید بعضی از اینایی که فرض برن کمش گذاشت. اینا میگن مسئله اول. آمد در زمان دومی، در زمان دومی مسئله پیش آمد که یک کسی مرده بود، شوهری داشت و دو تا خواهر، اینجوری شوهر نصف میبره، سه سهم از شش سهم، دو تا خواهر دو سرس میبرن، چهار سهم از شش سهم، سه و چهار میشه هفت، یه دونه کسی میبره دیگه. بزنین شش سهم را سه سهمش که نصف است بدیم به زوج، چهار سهمش که دو سرس است بدیم به اختین، میشه هفت سهم، یک کسی میره. پیش آمد کرد، آمدن پیش دومی، گفتن که تکلیف چشکا کنیم. یه مقدار سرش پایین انداخته، گاه وقتا از ما بعضی مسئله می گفتن، نمیدینیم، از اول میدونم که نمیدونم، اما دروغه که هم چمسه میکنن ببینن که مغزم کار میکنه یا نه. یه قدی سرش پایین انداخته و بعدش سرش بلند کرد، گفت من عدالتی بالاتر از این نمیبینم که شش تا هفتش کنیم، 6 تا 7ش کنیم، یعنی این محال ایجاد کنیم، یعنی از خدا هم بالاتر، خدا نمیتونه این کارو بکنه. 6 تا 7ش ایشون گفت که من اعدل از این چیزی به نظرم نمیرسد که 6 تا 7ش کنیم. اسم اینا گذاشتن عول، یعنی 6 تا بالا، 6 7 بالا. و بعدم نظائر این مسئله شد یک قانونگذاری کلی، قانونگذاری میکنن بعد مصادیقش دیگه با دیگرونه، دیگه تعیین مستاق و پیاده کردنش با دیگرونه. این قانون رو جعل کرد که عدد رو باید بالا بود. اون وقت از اون وقت تا حالا این الفق علی المذاهب الاربعه در کتاب ارث که می‌نویسن همه عدد رو میبرن بالا و پیاده میکنن این کلی را بر این مصادیق تطبیق میکنن. در اون زمانی که این حرف زد علی ابن ابی طالب بود که نمیتونست دم بزنه. ابن عباس بود خودش گفت ترسیدم بگم. زفر بود که اینجا نقل میکرد گفت ترسیدم بگم. اما اون دومی که از دنیا رفت داد اینا همه بلند شد همه. که بابا آخه 6-7 پوشد یعنی چی؟ بعد ابن عباس گفت من حاضرم مباهله کنم. مباهله محل خلاف است که مخصوص نبی بوده یا همه کس میدونه، و بر فرض اینکه دیگرانم میتوانن در امور دنیوی میگه طلب دارم میگه طلب ندارم، میگه مباهله کنه، این مشروعیت دارد یا نداره، یا در احکام شرعیه این میگه حرام میگه حرام نیست، میگه مباهله میکنیم، هر کس نه حق میگه مثلا نابود بشه هلاک بشه، اینا همه محل بحثه. از این حرف ابن عباس هم میاد که در سایر مسائل دینیه مباهله جایزه. گفت که لو شاؤو باحل تو هم اند حجر الاسود، اگه اینا بخوان من حاضرم بهترین جاهای دنیا مسجد الحرامه، در مسجد الحرام بهترین جاهاش کعبه معظمه است، در کعبه معظمه بهترین جاهاش ما بین الباب و مقام ابراهیم وسطه روبروی حجر الاسوده، گفت من حاضرم در اونجایی که بهترین امکنه دنیاست مباهله کنم، هر کس ناحق میگهد نابود بشد. اون خدایی که میگه عدد رمل عالج، عالج کوههایی بوده است که سلسله جبالیست در مدینه طیبه کشیده شده است تا مکه متصله، از ریگ تشکیل داده شده، یعنی اینا ما بیارید ریگش کنی همه شن و خاک و ریگ و اینا، اینا چند تا میشه؟ خدا میدونه، 8 فرسخ 7 فرسخ سلسله جبال همه از ریگ تشکیل داده شده. ابن عباس گفت اون خدایی که عدد این ریگ ها را میدونه، این نمیدونه 6-7 نمیشه که همون بگد که 6-7ش کنی. و زفر هم گفت و اون یکی هم گفت و یه داد بیداد و قال مقال شد، اما پیش دیگه نرفت. یه بدعتی که را میفتد به این زودی ها نمیشه جلوش را گرفت. اون نماز جماعت را که بدن مستحب میخوندن، امام حسن را امیرالمومنین فرستاد، صدای وا عمرا بلند شد، گفتن اسلام داره از بین میره، نماز جماعت تا حالا با نافله را با جماعت میخوندن، حالا علی آمده میگه نمیشه، اگه نمیشه پس چرا دومی گفت میشه، سومی گفت میشه؟ اون وقت اینا صدای وا عمرا بلند شد، امام حسن آمد عرض کرد یا علی، همه میگن وا عمرا، فهمود دعهم، میگن که نمیشه، اینا گوش نمیده. اون وقت بدعت وقتی که یه بدعتی گزارده شود به این زودی ها، عرض کنم که این بدعت ها الان میبینید انقلاب مثلا شده، بسیاری از بدعت های اون زمان طاغوت هنوز هست و نمیشد به این زودی اینا چیز کرد. اگر سخنرانی های امام را از اول تا آخر، گاهی میگفت 20 سال گاهی میگفت 50 سال طول میکشه تا اینا درست شد. چرا؟ به جهتی که اون بدعت هایی که در مجموع مملکت، چه در ادارات، چه در میان حتی خود ماهایویندگان و شنوندگان و مؤلفین و مصنفین، اون چیزهایی بوده در ذهن رسوخ کرده، با قعر انبیق با نمیشد در آورد، تا مدتی عوض بشن افراد جمعیت عوض. این بدعت ها را امیرالمومنین نتونست در اون زمان 5 سال اکثرش مون. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که این مسئله را اسمش را گذاشتن اول. حالا اصل بساط اول را بیان میکنن تا برسیم به اون حادیث. میفهمن که حالا میگن که چرا میگن اول، میفهمن که ولا اوله، بله اولی هم در کار نیست. بعد فی الفرائض ای لا زیادت فی السهام بر اون فرائض علا وجه که یحصل نقص علی الجمیع، جوری باشه که نقص بر همه وارد بشه، در مذهب امامیه نداریم. ما میگیم که اگر چهار و سه لازمه، اون یا باید چهار، اونی که چهار سم میبره سه سم ببره، یا اونی که سه سم میبره کمتر ببره، هر دوشون هر دو سم رو نمیتونن ببرن. بله. و علاوه‌ای که حاصل بشود نقص بر جمعی به نسبه و ذالکه، و این اول به وسیله چیه؟ به دخول زوج و زوجه، یعنی اگر زوج زوجه در کار باشد اول لازم میاد. بل علا تقدیر زیاده، بر فرض این که زیاد بیاد، یدخل النقص عندنا، در نزد امامیه نقص وارد می شود بر پدر و بر دختر و در بنت واحده و بنات بنتین فساهدن و اخت واحده و اخوات للاب والام اول الاب، که اینا دیروز هم عرض کردیم که اگر بنت واحده مثلا نصف می بره شوهرم نصف می بره، خب اینا سر به سره، اما اگر بنت واحده با بنتین باشد اینجا اول لازم میاد، بنتین فساعدن با زوج باشد اول لازم میاد، یعنی اون عدد کسری میاره، یا اخت واحده با زوج با اختین فساعدن با زوج باشد اول لازم میاد، اختین فساعدن دو سوس میبرن زوج نصف میبره، باز همین شیشتا هفتا میشه، اینا میفهمن نقص بر اینا وارد میشه، بر پدر و بر دختر و یکی و دوتا، یا بر خواهر یکی یا چندتا پدر مادری باشند یا پدری، خلافاً للجمهور حیث جعلوه موزعاً توضیح میکنند بر جمعی به الحاق سهم زائد للفریضه، به این که ملحق میکنند، میگن شش تا هفت فرض میکنیم یک سهم زیادی ملحق میکنند به فریضه و اون وقت قسمت میکنند بر جمعی، به شوهر دلش خوش میکنه میگه این سه سهم تو، اون خواهرها یا دخترام دلش خوش میکنه میگه این چهار سهم مال تو، با اینکه به حسب واقع نه این شوهر به سه سهمش رسیده و نه اون خواهرها یا دخترها به چهار سهمشون رسیدن. حالا سمیه هازر قسم اولا انشاءالله شنبه، این آقا نوشته است که راجع به جبهه کیفیت تبلیغ اینها را انشاءالله که شنبه موفق شدیم عرایضی عرض میکنیم.